بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه هنرنامه، بشنوید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه،
هنرنامه.
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به نام خالق زیبایی ها، سلام. همراهان رادیو فرهنگ، درود و مهر بر تک تک شما گرامیان، شنونده برنامه هنرنامه هستید. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. چرخ گردون چه بخندد چه نخندد، تو بخند. مشکلی گر سر راه تو ببندد، تو بخند. قصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم، گر دلت از ستم قصه برنجد، تو بخند. مطابق هر هفته برنامه هنرنامه با تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری سهیلا عیسی‌زاده و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. که در بین مردم زندگی کنیم و دلی رو نشکنیم، یعنی زندگی رو به کام یکدیگر شیرین کرد. وقت و ایام بر شما گرامیان خوش. امیدوارم وجودتون سرشار از سلامتی باشه. امیدوارم هیچگاه امیدتون رو نسبت به ادامه زندگی از دست ندید. به هر حال زندگی هم نوعی مبارزه است، نوعی مقاومته. مقاومت در مقابل همه سختی ها، همه تاریکی ها و ظلمت ها، و در نهایت با تداوم مقاومت پیروزی طعم شیرین تری خواهد داشت. خب چند بار واژه مقاومت رو برای شما بزرگواران تکرار کردم. فکر میکنم بد نیست ما که برنامه‌مون در حوزه فرهنگ و هنر و ادب قرار داره، یه مقدار در مورد هنر مقاومت هم صحبت بکنیم. بخشی رو بشنویم، باز خواهیم گشت و در ادامه برنامه در مورد این موضوع مهم کمی بیشتر صحبت می‌کنیم. موضوع مقاومت برای بشر در طول زندگی بسیار قابل توجهه، تا اندازه‌ای که اگر این موضوع و این حس و این شرایط رو از دست بده، شاید دیگه اصراری به ادامه زندگی نداشته باشه. آدمی در شرایط سخت و دشوار همیشه به خودش گوشزد میکنه که مقاوم باشه، همیشه به خودش یادآوری میکنه که در حالت مقاومت کردن زندگی طعم شیرین تری خواهد گرفت. اما برای اهالی فرهنگ و هنر مقاومت طعم گسترده تری داره. شاید در همون حوزه فرهنگ بشه ازش بهره های فراوانی گرفت. ریشه های هنر مقاومت در جامعه از دل تاریخ، فرهنگ، سیاست و حتی روانشناسی جمعی مردم شکل میگیره. میگن این نوع هنر زمانی شکوفا میشه که جامعه با فشار یا البته اشغال مواجه شده باشه. البته مسائل دیگه هم هستش، ظلم، تبعیض و مواردی از این دست. زبان هنر به عنوان یک ابزار برای اطلاع رسانی و پایداری به کار گرفته میشه. شاید بد نیست در ادامه یه مقدار به هنر مقاومت بیشتر اشاره بکنیم. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در مورد هنر مقاومت صحبت کردیم و قرار بودش در این بخش نسبت به ریشه های شکلگیری هنر مقاومت در یک جامعه بیشتر توضیح بدیم. خب شکلگیری هنر مقاومت دلایل زیادی داره. مثلا یکی از ریشه های شکلگیری هنر مقاومت هویت‌خواهی و حفظ فرهنگ. زمانی که فرهنگ یک جامعه در مواجهه با نابودی قرار می‌گیره، هنر مقاومت آروم آروم جوونه می‌زنه و میاد بالا. حرکت میکنه تا از هویت، زبان و سنت ها محافظت بکنه. پس هنر مقاومت همیشه طعم و رنگ موضوعات سیاسی نداره، بلکه گاهی اوقات به فرهنگ هم تلنگر میزنه. شما نگاه بکنید، به واسطه هنرهای گوناگون میتونیم در حوزه یا در شاخه هنر مقاومت نسبت به مؤلفه های مهمی همچون هویت خواهی و حفظ فرهنگ حرکت بکنیم. هنرهایی مثل موسیقی، نقاشی و هنرهای نمایشی حتی و ده ها موضوع و شاخه دیگه. اما یکی دیگه از ریشه های شکل گیری هنر مقاومت واکنش به جنگ و خشونته. واکنش به جنگ و خشونت یکی از ریشه های اصلی شکلگیری هنر مقاومت محسوب میشه. در شرایط جنگ یا بحران های انسانی، هنر مقاومت به کمک درمان جامعه میاد. از رویدادهای واقعی مستندسازی میکنه. گاهی اوقات در قالب یک قطعه شعر و گاهی اوقات هم در قالب یک اثر مستند در هنر سینما. شعرهای ضد جنگ در ادبیات معاصر ایران کم نیست که به هنر مقاومت رنگ و شاخ و برگ داده. فیلمهای مستندی که در طول همین تاریخ معاصر ایران ساخته شده نسبت به رویدادهای مختلف تاریخی. نگاه بکنید به تاریخ کشورمون در زمانی که اشغال شده بود توسط متفقین و چقدر شعر، ادبیات و حتی در گذر زمان سینما یا عرصه مستند به کمک نمایان شدن این رویدادها به واسطه هنر مقاومت اومد. این هنر نشان دهنده اینه که جامعه در شرایط گوناگون روی هنر و مباحث فرهنگی تأثیر فراوانی میگذاره. اون رو تغییر شکل میده، با وجود اینکه هویت و اصالتش رو حفظ میکنه، اما بروز رسانی هم میکنه. از ابتدا قرار بود که در سن 17 سالگی و به واسطه مرحوم مانی یا همان محمد خواجوی ها از سال 1345 وارد کار دوبله شود. اما به دلیل اعتصاب گویندگان در آن سال، با وجود اینکه شرایط برای حضور او مهیا بود، از ورود به این کار منصرف شد و ترجیح داد که حضورش شکل سوء استفاده نداشته باشد. پس به شکل موجه تری در سال 1348 به خسرو خسروشاهی معرفی شد و کار گویندگی را به طور جدی در استدیوها آغاز کرد و بعد از گذشت چند سال توانست گویندگی نقش‌های اول و اساسی را عهده‌دار شود. نام او بهرام زند بود.
اسمم باند، جیمز باند.
وقتشه برین اونجا لیاقتتون رو نشون بده. حالا وقتشه ببینین کی جیگر داره. حالا وقتشه به خودتون ثابت کنین.
اسم من ماکسیموس دسیموس مریدوسه، فرمانده سپاهیان شمال، جنرال لژیون فلیکس، سرباز خادم و وفادار مارکوس اورلیوس، پدر فرزندی مقتول، همسر زنی به قتل رسیده که باید انتقامشونو در این دنیا یا دنیای دیگه بگیرم.
خیلی رنگ میخوای رنگش انتخاب کردی؟ سفید، پر سفید.
بله خوبه خوبه، اما سفید زود کثیف میشه چون مردم لگت مالش میکنن، ولی آبی خیلی بهتره.
ساحل به رود گفت: نمیتوانم موجهایت را نگه دارم، بگذار رد پای تو را در قلبم داشته باشم.
بهرام زند از سال 1358 در جایگاه مدیر دوبلاژ قرار گرفت و فیلم‌های بسیار زیادی به واسطه او دوبله شدند. در کارنامه زند کارهای بسیار درجه یک و معروفی وجود دارد که شاید از معروف‌ترین آنها تا به امروز سریال شرلوک هولمز باشد که اوایل دهه 70 دوبله و برای اولین بار از شبکه اول سیما پخش شد. دوبله این سریال آنقدر ارزشمند بود که انجمن طرفداران و دوستداران این سریال در انگلستان با فرستادن کتاب از بهرام زند تشکر و قدردانی کردند.
اگه در مورد من واقعا چنین نظری داری، توصیه میکنم به خودتم یه نظری بندازی.
نه احتیاجی نیست.
تو واقعا فکر میکنی من در خطر انهدام قرار دارم؟ ذهن من در اثر رکود فاسد میشه. من کار میخوام، مسئله میخوام، مشکلترین نوشته های رمزی و پیچیده ترین تحلیل ها رو به من بده تا سر کیف بیام. اون وقت میتونم از این حالت خمودگی خارج بشم. ولی از تکرار مکررات خسته میشه. من به اصطلاح روحی احتیاج دارم. انتخاب شغل من به همین جهت بوده. حرفم منحصر به فرده، چون تنها کارگاه ممتاز دنیا هستم.
تنها کارگاه غیر رسمی در دنیا هست.
تنها کارگاه غیر رسمی مشورتی، بدون اینکه امتیازی بخوام. برای من لذت یافتن از خود کار همیشه زمینه‌ای برای اعمال استعدادهای ممتازم بوده.
اما شاید بتوان به خصوصیات صدای بهرام زند در امر گویندگی اینگونه اشاره کرد. بهرام زند اوج و فرود قوام یافته‌ای رو به واسطه صدای خود در عرصه دوبله بسیار با مهارت و ظرافت انجام می داد. گاهی اوقات بنابه تغییر نقش‌های گوناگونی که به جای اونها در دوبله صحبت می‌کرد، انتقال احساسات مردانه رو به خوبی به گوش مخاطب می‌رسوند. وقار و استحکام شخصیت‌های مختلفی که زند به جای اونها صحبت کرده بود، به سادگی به گوش مخاطب می‌رسید و مخاطب با اونها ارتباط فراوانی برقرار می‌کرد. زند به راحتی صدا رو در موقعیت‌های مختلف برای موشکافی و کالبدشکافی یک نقش با ظرافت و قدرت هرچه بیشتر کند و کاو می‌کرد و اون رو در اختیار شنونده و بیننده می‌گذاشت. یکی از فیلم‌هایی که توسط بهرام زند سال‌ها پیش دوبله شد و او به عنوان یک اثر منحصر به فرد از اون یاد می‌کرد، فیلم سینمایی افسار گسیخته با صدا و دوبله اوست.
کدوم فیلم روی شما بیشترین اثر رو داشته شخصا؟
من یک فیلم کار کردم به نام قطار افسار گسیخته. داستان دو نفر بود که از زندان فرار میکردن. اینا یه جمله تیتر میومد ولتر، خیلی جالب بود که این داستان این فیلم بود. هیچ موجود وحشی نیست که در واقع بوی از شفقت نبرده باشد، و من بوی از شفقت نبردم، ببخشید، چون یک انسانم.
هیچ حیوان درنده خویی نیست که بوی از شفقت نبرده باشد، و من بوی از شفقت نبردم، پس حیوان نیستم.
این عوضی را نفرست که جلو تو رو بکشن. من اینجا وایستادم، بیا به داشتم نکن، من هیچ جا نمیرم. بیا به جبران کن، تکن بخور. ای کسافت، نشون بده چه ارده داری.
حکم هم ریختی، تو منو برگردونی به حیات.
اون میخواد تو رو بکشه، مطمئنم.
نه، تحریکم میکن، میخواد من یک کاری بکنم. من میرم، میای؟ تو میای؟ منتظر میمونم.
نه برادر،
من موفق میشم. من یه جایی تو آفتاب پیدا میکنم.
امروز بعد از گذشت چند دهه از حیات و روند دوبله در سینمای ایران، نام افرادی همچون بهرام زند به عنوان خدمتگزار به سینمای ایران و آثار دوبله شده در عرصه بین‌المللی پایدار و برقراره. بهرام زند سالها با بیماری سرطان معده مبارزه کرد و سرانجام در سال 1397 در منزل شخصی خود در اثر ایست قلبی در سن 68 سالگی درگذشت. روح شاد و قرین رحمت الهی.
ستاره ها رو نگاه کن، سلاطین بزرگ گذشته از روی اون ستاره ها دارن به ما نگاه میکنن.
تو زندگی تو سر شیر خط گذاشتی، من هیچ وقت نمیدونستی. تو میدونی تاریخ این سکه مالش حسابیه؟ 1958، یعنی 22 سال چرخیده تا به اینجا رسیده و حالا اینجاست. حالا چه شیر باشه چه خط، تو مجبوری یک انتخاب.
من هیچ وقت نمیرم.
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، باید بگم برنامه هنرنامه رو گوش میدین. در این قسمت به اتفاق کتاب هفته رو میشنوید. کتاب هفته، کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. نبرد دلاوران بسیار سخت و خونبار بود و با پافشاری و مقاومت پارسی‌های دلاور به اندازه‌ای بود که مردان غیر مسلح با مردانگی به مقدونی‌های مغرور حمله کرده و آنها را می‌گرفتند و با سنگینی خود به زیر می‌کشیدند و آنگاه با تیرهای جانشکار خود مقدونی‌ها دشمنان را به قتل می‌رساندند. در این احوال آری و برزن با تعداد 40 نفر سوار و 5000 پیاده خود را به معرکه جدال رسانیده بی‌پروا و در کمال شجاعت بر سپاه مقدونی حمله برده. عده زیادی از آنها را به ضرب شمشیر از دم تیغ گذرانید و کشت. مردانگی ها و شمشیر زنی های کم نظیر او که مردان مقدونی را یکی پس از دیگری به خاک و خون می کشید، خون در عروق پارسی های دلاور به جوش می آورد. آریو برزن همچنان حمله می کرد و می کشت و راه خود را می گشود تا اینکه توانست از میان سپاه مقدونی که چون حلقه انگشتری او و مردانش را به محاصره افکنده بودند بگذرد و خود را از محاصره بیرون بکشد. دفاع او و سربازان پارسی یک دفاع مقدس در راه نگهبانی و نگاهبانی سرزمین پارس در برابر دشمن بود. آریو برزن چنین کرد تا به موقع خود را به تخت جمشید رسانید و قبل از آن که اسکندر و مقدونی ها آن را اشغال کنند به کمک مدافعان پای تخت بشتابد. از کتاب آریو برزن، آخرین سردار هخامنشی، نوشته ناصر نجمی، نشر دنیای کتاب. اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو گوش میدین از رادیو فرهنگ، در حال شنیدن قطعه افسانه زندگی از ساخته های حبیب الله بدیعی با صدای کوروش سرهنگزاده و شعری از پرویز خطیبی هستید.
سرگشته